بسم الله الرحمن الرحیم. توی اون مرور کلی که داشتم یا کنم دوباره امروز داشتم میمونم یا داشتم نگاه میکردم یه نکته رو بعد چند جمله مستایی داریم 20 ثانیه بیشتر نمیگم، 20 ثانیهش خوبه، خوب 20 دقیقه. حالا ما بعد چند جمله، حالا چند جمله هم که من نگذارم چند جمله، حالا مثلا 500,000 تا جمله، حالا بعد چند جمله یه نکته رو از قبل بگم. ببینید این نکته که قبلا یادداشت کردم به نظر توجه خوبیه که ما میگیم جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی هم زمینه های فلسفی داره، این جامعه شناسی معرفت، یعنی این رشته رو دارم میگم، این علمی که بالامون داریم سر کاریم، هم زمینه های جامعه شناسی، یعنی توی این دو تا رشته. حالا جامعه شناسی رو بیشتر به تفصیل وارد میشیم این جلسه، اما گفتم در حد خیلی مختصری بخوام بگم زمینه های فلسفی، دو تا زمینه فلسفی مهم جامعه شناسی معرفت، یکی کانت، یکی هگل. کانت هم شاید مهمترین کاری که کرد که رقم زد جامعه شناسی، یعنی این دو تا چه کار کردن که مقدمه شدن به جامعه شناسی معرفت، این است که کانت عملا نگاه سوژه‌ای رو مستقر کرد و هگل اون نگاه سوژه رو در واقع کردش سوژه تاریخی. این دیگه در حد دو سه جمله میخواید میشه شرحش هم داد، اما این نخواهید همین مقدار، فقط در اینکه جزء اطلاعات عمومی بدونید، یعنی سوژه‌ای شدن معرفت، سوژه‌ای شدن معرفت. اما بحث فلسفه فکر کنم این داری گفتم، نمیدونم چقدر سر این بحث کردیم، ولی این خیلی به نظرم مطلب مهمیه که از دکارت این سوژه‌ای شدن معرفت شروع شد، توی کانت معرفت سوژه‌ای شد مستقرن. بعد دوباره من داشتم امروز این کتاب میخوندم، بعد هی یادم میافتاد در حین خوندن این یادم میافتاد بحث شهید بطهری و این نکته مهمیه، امثال شهید بطهری علامه طباطبایی با همه بزرگی که بنده براشون قائلم، اون زمان با مسئله اینجوری که ما داریم میگیم مواجه نبودن، یعنی که یعنی آدم این حرفا رو که یه مقدار عمیق‌تر بخونه تازه بفهمه این مارکسیستا که میگفتن الهیون ایدئالیستن یعنی چی. کای مطهری مرتب تو کتاباش میگه آقا یعنی چی، چرا اینا فلسفه الهی نخوندن که میگن الهیون ایدئالیستن؟ مثلا ایدئالیست در مقابل ایدئالیست چقدر در مقابل ماتریالیست شده، کمون تلقی که مارکسیستای زمان شهیدتری داشتن که شهیدتری این مرتب میگه اینا مثلا در واقع شیادیه، راستم میگه تو فضای ایران شیادیه این حرفا، اما تو فضای خودشون ببینید این خود نیت کردم نگم ولی دارم میگم سعی کنیم ساعتا نداریم که چی دیگه با خیال راحت ساعتا من نمیدونم شما میبینید الان این مقدار که میبینم نور افتاده روش چی دیگه نمیبینم دیگه، سعی میکنم کمتر از ساعت 6 تمام کنم اینا رو. ببینید من این بحث سوژه شدن معرفت رو بحث کردم برای شما که رئالیسم و ایدئالیسم در واقع ما نه رئالیستیم نه ایدئالیست، اینو گفته بودم یا نگفته بودم؟
که هر
جفتش
در فضای
فنومنه. آه بله خب واسه گفته بودم همون دیگه، این خیلی مهمه ها، یعنی شما اومدید تو فضای سوژه‌ای شدن واقعیت، بعد حالا هم سوژه هم ابژه در درون ذهن داره رقم میخوره، ابژه غیر از نومنه، اشتباه خیلی مهمی گرفت میکنن. بعد شما یه بار توی شناساییتون سوژه محورید میشه ایدالیست، یه بار ابژه محورید میشه درالیست، اما یعنی اونی که ابژه، اونی که در واقع حال انعکاس بگیم نومن، حالا با انواع تسامحی که میشه اینجا به کار بود، این حالا فقط تذکر خواستم میگم این تلقی سوژه شدن خیلی مهمه برای جامعه شناسی معرفت، یعنی من در واقع توی فرایند ذهن خودم دارم به سر میبرم، یعنی حتی واقعیت عینی، کلمه عینی ابجکتیو، این خیلی مشترک لفظی بدیه، نه میشه رئالیست. ببین این ابجکتیو که میگن، ابجکتیو مرتب ترجمهش میکنن به عینی یا ترجمه میکنن به واقعی، این اصلا دیگه مشترک لفظی شده ها، یعنی اینا که میگن ابجکتیو پس عینیه، تو این فضا میگن ابجکتیو، ولی ما که میگیم عینیه منظورمون اینه، منظورمون نومنه. این خیلی به نظرم مهمه تو فهم اینا، وای مطلب داشتم میخوندم این مطالبو و تو ترجمه آدم میگه حالا چه ترجمه بذاریم، ما بگیم ابجکتیو هیچ کی نمیفهمه منظورمون چیه، بگیم عینی. یا مثلا برای همین یه نکته مثلا تو این فضا خیلی مهمه این است که وقتی شما ابژه محور شدی و ابژکتیو خواستی بحث کنید با توجه به اینکه واقعیت مجرد که دیگه اصلا ندارید، واقعیت مادی شما تازه نومنه، با این فضا خیلی واضح میشه که عینی بودن مساوی با مادی بودن، ماتریالیست بودن. تو فضای نه، تو فضای اینا سوژه ای، تو فضای سوژه ای ببینید شما چی دارید؟ شما نومن ندارید، شما ابژه دارید. ابژه رو از چی گرفتید؟ از حس گرفتید. ابژه با حس داره درک میشه، یعنی ابژه متعلق حسه، به قول خودمون محسوس به ذاته به ادبیات خودمون. خب اگر ابژه محسوس به ذاته، محسوس به ذات، به مادیات تعلق میگیره، به مجردات، واضحه دیگه مجرد اصلا از بس کلا خارجن. برای شمایی که ابژکتیوی و رئالیستی چاره ای نداره جز که ماتریالیست باشی. ما این بیچاره ها کی میگفتن آقا رئالیست یعنی ماتریالیست زمان شریف تحری و بعد الهیون ایدئالیستن، اونا تو فضای خودشون که در واقع الهیون، بعد ایدئالیست هم تو بستره، حالا مخصوصا این فضاهای رئالیسم خام، نه رئالیست های امثال مثلا، حتی خود مثلا نیا کنید کانت ایدئالیسته، هگل ایدئالیست خودشون ها به عبارت خودشون، اما ایدئالیسته نه به معنی این که مثلا واقع گران نیست اون یکی ها واقع گران، این رئالیستشون واقع گران، مثلا امثال هیو میشه رئالیست. یعنی تو این فضای تفکری این که میگم ایدئالیست رئالیسته تو این افق دارن دعوا میکنن که این سوژه چقدر داره نقش ایفا میکنه. بعد حالا توی ذهن اونها کانت ایدئالیسته، هگل ایدئالیسته و ایدئالیستان که قائل به خدان و نامعقول هم حرف دارن میزنن، برای همین فلسفه ایدئالیسم که الهیه، اون حرفی که مارکسیستا میگفتن. خب اما حالا این متحرید داره با اینا مواجه میشه یا علامات اوتاری میگه بابا ما که الهی هستیم نه ایدئالیستیم، بل بعد میگه رئالیسم، اون کتاب این تعبیر اصول فلسفه و روش رئالیسم معلوم نیست که عبارت خوبی باشه، اینجا گویی مشترک لفظی شده. آیا متعلی وقتی که رئالیسم یعنی واقع گرایی، اگه رئالیست تو این فضا، ولی که اینا اصرار دارن بگن مثلا تو فضای رئالیستا بگن ما واقع گرایی، ولی ایدئالیست اصلا منظورش اینه که ما واقع گرا نیستیم به معنی که ما الان واقع گرایی میفهمیم. این میخوام یه تذکری بدم که تو این بحثا به نظرم مهمه، یعنی این سوژگی معرفت باید رخ بده تا جامعه شناسی معرفت که بخواد معرفت و واقعیت رو یک کاسه بکنه. این تو این بستر، یعنی این مقدمه طبیعی این بحث هست. بله.
این
مهمه. ببینید این سوژه ای شدن معرفت دوباره ببین همین الان همونا که میگن عدسی به من نشان میده، اما عدسی که نشان میده عدسی یعنی ابجکتیو بودنش. ببینید اون مفهوم خیلی 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 خوبی که اینجا میتونه کمک کنه ما این است که ماها غالبا میگیم که آقا جون اگر فاعل شناسایی هم نبود این بود، اما وقتی شما میگه عدسی ابجکتیو، عدسی ابجکتیو یعنی عدسی که فاعل شناسا اینجوری میبیندش، ولی که در وصف عدسی رو میگید. ببین این سوژه، این که میگه سوژه ای شدن معرفت تو فضای غرب یه فضای عمومی جامعه است. حالا البته قبل از کلاس ایشون یه سوال میکرد، این سوال مهمه، یه بار شما کلا تو فضای خود علمی اصلا وارد فضای فلسفه نشدی، یعنی خلاصه یک دانشمند عادی که اصلا تو بحث فلسفی وارد نشده داره واقعیت رو به دست میاره، یعنی رئالیست خامه به معنی پوزیتیویستیشه، یعنی یعنی که واقعیت خود واقع رو من میخوام به دست بیارم، معلوم حرفم اونجا این فضا مطرح نیست، این حرف تو ذهن اون متمایز نشده. من که برای همین همه دانشمندان رئالیستند به این معنا، اما وقتی که شما وارد ریزکاریش میشی میره سراغ خود این فیزیکدانا، میگه آقای فیزیکدان شما که داری تحلیل میکنی با همین عدسی ابجکتیوت هیچ چیه عناصر شخصی شما هیچ چی توی این موثر نیست. برید وارد مثلا من جالب هم یه بار چند تا اساتید فیزیک بود جایی هر کاری فیزیک رفت از فیزیک بحث میکردیم، بعد مرد این گفت نه آقا ما کی گفتیم علم ما خود واقعه، ما فعلا در حد فهم خودمون، این ادبیات حالا هم به اصطلاح متواضعانه است، هم در این حال اون رگه های این که سری عقب میکشه از فضای، ولی اصلا شما تو برید تو فضای طبیعیات خودمون میگن این حرف من عین واقع اگرم نفهمی تو مکابره میکنی تو واقعیت. تونستم منظور رو برسونم؟ حالا ایشون میخوام یعنی این دوتا فضا، فضای فرهنگی حاکم بر اونا هست. یعنی این کلمه، این خلطه رخ میده، شیطانیم تو این فضا واقع شده، واقع نشده تو فضایی که دعوا بین خود اونها جلوی شیطانی رخ بده. یعنی شیطانی داره هگل رو به عنوان یک ایدئالیست در مقابل خودش میبینه، کانت رو میگه کانت شکاکیت رسید، نه ایدئالیست. به تو عربیات آیه متعالی نیام کنید، اینا رو داره چیز میکنه، ولی در که کانت خودش میگه من رئالیست به تجربی هم، ایدئالیست به استعلایی، تصریح خودشه. ما اولا که میخوندن که آقا نمیشه که تو هم رئالیستی هم ایدئالیستی، مگه میشه؟ تو فضای ما واقعا نمیشه، چون رئالیست واقع رو اینجا میدونه، ایدئالیست واقع رو اینجا میدونه. میگه که نمیشه، اما داره تو اینجا داره حرف میزنه که من رئالیست به تجربی هم، ایدئالیست به استعلایی. عناصر استعلایی تو اینجا، عناصر رئالیستی تو اینجاست. این فقط یه تذکری بود برای فهم من. بفهم.
سال 75 76 بود که تو آزمایشگاه فیزیک داشته بود. داشته بود هندسه ابژکتیو رو به خاطر میارم. اما چی کارش کنیم؟ ما اومده مکتوب بدیم. مسئول آزمایشگاه آمد گفت این چیه بوده؟ این آبشکتی بیاری چی؟ داشت من از آزمایشگاه
بیارم. آقای نگوزی آبش کثیف. خب خب بعد حالا این هگل چیکار کرد؟ هگل در واقع یک گام بیشتر برد جلو، در واقع هگل ایدئالیسم تاریخی رو رقم زد، این فضای سوژه رو بردش تو فضای تاریخ، برد تو فضای هم روح مطلق و اینش. این همش خواهیم زمینه‌هایه که اینا بسترهای جامعه شناسی معرفت به لحاظ فلسفی، یعنی تفکر فضایی به اینجا رسید، اینا دلش در اومد. این به لحاظ فلسفی، به لحاظ جامعه شناسی هم ببینید، شاید حالا ایشون هم اشاره کرده، من با صورت از مارکس، مارکس رو بس نکردیم اصلا، نه
با صورت
نمیدونم حیفی میاد، هی میخوام بس بکنم، یا میخوام اینا رو که بعد بلدید بس نکنم، یا این خیلی مهمه، این مارکس واقعا مهمه. تقریبا دورت ایشون دورت یه جای وسط بحث دیگه میگه اصلا کلا جامعه شناسی معرفت به شدت تحت تاثیر مارکسه. ببینید مارکس میاد آگاهی طبقاتی رو مطرح میکنه که این آگاهی طبقاتی کاملا ادامه فضای هگلیه. این آگاهی طبقاتی لب کلام جامعه شناسی معرفت میشه دیگه، یعنی شما آگاهی در طبقه، طبقه شکل دهنده آگاهی است، جامعه این هویت اجتماعی داره آگاهی رو رقم میزنه. این هم فقط خواستم یه اشاره بکنم. چی؟
مارکس در برخلاف هگل
مارکس نه، یعنی اون که هگل، یعنی برخلافش کجاش برخلاف هگل؟ در واقع فکر است که تاریخو داره میبره جلو، توی مارکس مادیت است که داره فکر رو میبره جلو. بعد این مادیت، حالا جلسه قبل بس نکردیم اصلا مارکس
درسته
هم اصلا
دستیم
که دورتیم و تربیه و مدرسه
بیکم
بله من درسته که دورتیم و تربیه این که مارکس خوشی دوزه همون زنبانی تربیه چیه تربیتی؟ زنبانی
فلسفی
حسابشه اینجا نه نه مارکس، مارکس نه اینجا اینجا مارکس بود، اون فلسفی بود اینجا باشه. من پس سب کنید یه لحظه این کن تا زیاد داشتم خب از اینجا نمی کنیم بکنیم. مارکس چند تا نکته نوشته بودم سرش، گفتم اگه دارم نگفتم بگم. من تو الان یه نکته، حالا نمی تو یاد داشتم نیست، توی بحث هست. ببینید هگل داشت تحول تاریخ و تحول روح مطلق میدید، در واقع تحول اندیشه میدید، که البته اندیشه و واقعیت تو هگل یکی شده بود، اما اندیشه و واقعیت یکی شده بود به نفع اندیشه نه به نفع واقعیت. یعنی یه بار مثلا شما تو فضا علم حضوری ما اندیشه و واقعیت یکی میشن به نفع واقعیت، حرفا معلومه. اما توی هگل اندیشه و واقعیت یکی شده به نفع اندیشه، یعنی تو فضای سوژگیه، این کلمه سوژگیه من داشت اینو برسونم، تو فضای سوژگی واقعیت اندیشه. یعنی هنوز توی، یعنی شما توی هگل دیگه نومه ندارید، اینجور میتونیم بگیم، یعنی اون سوژه با یعنی توی این فضا داره کاملا این در اینجا در هم تنیده شده. خب بعد تو این فضا این واقعیته که همون اندیشه است در تاریخ داره حرکت میکنه. این حرفای جالبیه دیگه، یعنی من بفهمه سیر منطقیش سیر تاریخیشه، یعنی این که داره تو تاریخ حرکت میکنه گویی داره استدلال میکنه. تو ذهن ما استدلال یه فرآیند فیکسه، تاریخ یه فرآیند سیلانیه. حالا امیدوارم کسی بفهمه چی دارم میگم، خودم میدونم چی گفتم. چی؟ باید بیفته و بعد تو هر برهه زمانی اندیشش درسته، یعنی درست و غلط یه مفهوم تاریخی کاملا پیدا میکنه، اما نه تاریخی به معنی دیتایی اینا که بعدم بحث میکنیم، تاریخی به معنی که اصلا منطق یعنی تاریخ، خیلی شدیدتر از بعدی و دیگرانه. یعنی اصلا هر اندیشه تو هر موقفی درسته، چون درست ما میگیم درست یه مطابق واقع دیگه. اما تو علم حضوری اینوریشو ببینید، حالا اینجوری تو علم حضوری درست و غلط دارید یا همه چی اساسا درسته، غلط نداریم. حالا اینو اینوریش بکنید، ببرید تو فضای ذهن، واقعیت یعنی حرکت تاریخ. برای همین این چیزی که از نظر شما غلطه، چون تو این موقف تاریخی هستید غلطه، یعنی شما دارید از اینجای تاریخ جای دیگری تاریخو میسنجید که اشتباه میکنید، چون هر واقعیت همون اندیشه است. منتها فضای هگل این است که این اندیشه داره میاد جلو، مارکس میاد میگه آقا دونین اندیشه هم که شد میشه روح، یعنی روح که میگن کلمه روح هم بدونید، روح یعنی نقطه مقابل ماده، نه روح یعنی روحی که ما میشناسیم که یه وجود مجرده اینجوری ها. اینم دوباره تو فهم این غربی ها خیلی مهمه، کلمه روح به شدت کلمه بابار سلبیه، مثل مجرد که من قبلا میگفتم ما که میگیم مجرد خیلی ایجابی میدونیمش، اما هرچی توضیح بهش بدیم توضیح سلبیه. این روح هم تو فضای اینا مقدار که من فهمیدم اینجوریه، یعنی میخوان بگن ماده نیست. اما حال ماده نیست چیه؟ ادبیات چون به مجرد ما هم نزدیک نمیشه، به فضای دیگری داره میره. حالا مارکس حرفش اینه، میگه تو واقعیت رو اون که زیر رو کردی، اونی که واقعیت ماده است و ماده داره میره جلو و به تبع جلو رفتن ماده تاریخ داره عوض میشه. منتها این ماده که داره آرام میره جلو، این در واقع همین تحلیل ماتریالیسم تاریخی، این تو همین کتابی میگه که سه تا تقریر ازش شده، یکی اون محرک تاریخ چیه، یکی این است که محرک تاریخ اقتصاد، اقتصاد به معنی ابزار تولید، که این چیزترین میگن سطحی ترین تحلیل مارکسه. یه دومیش این است که این محرک تاریخ مادیه، یعنی ارضای نیازهای اولیه. و سومیش هم این است که روابط الزام آور انسان در نهادهای جامعه، اینا رو این سه تا تقریر از حرف مارکس، ایشون تا حال تو پاولقی گفته چه کسی این تقریر کرده، گفته الان مارکسی ما میگیم آقا محرک تاریخ مادیه، یه تعبیر خوب میگه، مارکس ایدئولوگ و مارکس دانشمندی تعبیر اینجوری که کتاب میکنه، میگه مارکس واقعا دو تا شخصیت داشته، یه شخصیتی که میخواسته فضا سازی کنه، جریان سیاسی بسازه، میگه اینجا یه ادبیات در پیش میگیره، یه مارکسه که بخواد مسئله رو به لحاظ معرفتی حلش کنه. میگه خیلی وقتا این دوتا ادبیات مارکس با هم دیگه فرق میکنه، برای ما میگه بتونیم بگیم دوتا مارکس داریم. پس از قول یه نفرم، حالا من اسمش یادم رفت تو کتاب نیا کنید اسمش هست، از قول یه نفرم آدرس میاره، میگه این اومده گفته وقتی میگه آقا ماتریالیسم تاریخی، سه تقریر توی ادبیات مارکس میشه پیدا کرد. یه تقریر این است که همون ابزار تولید که معروف ترین تقریره که ما تو کتاب جامعه شناسی میخونیم، تطور ابزار تولید منجر میشه به اینکه جامعه عوض بشه. دومیش نیست که نه، این که میگه محرک تاریخ چیده، که اینجا مثلا ادبیات شلر و اینها بعدا نزدیک میشه، که مسئله این است که ما باید نیازهای اولیه غریزی منظورها، نیازهای اولیه رو تأمین کنیم تا حرکت جامعه رخ بده. برای این نیازهای اولیه فکر رو داره میسازد، شما چه نیازی میخوای رفع کنی متناسب باش فکر میکنی. و بعد اون تحلیل پیچیده‌ترش اون روابط الزام‌آور انسان در نهادهای اجتماعی، یعنی این پیوندهای اجتماعی، اون نهادهای اجتماعی که داره شکل میگیره، اینا هر کدوم اینجا ادبیات به ادبیات دورگیم خیلی نزدیک میشه. یعنی ساختارهای اجتماعی، واقعیت‌های اجتماعی اینها اند که معلوم میکنن که فکر چگونه داره رقم میخوره، جامعه چگونه داره میره جلوتر. که البته تغییر حالا لااقل ایشون شرحش بیشتر از این نده. این یه نکته بود.
این معرفت های برساخته هم شامل تصورات میشه یا تصورات، یا وقتی معرفت های برساخته صرفا در منظور قضیه و تصورات
این قفقم جلسه قبل گفتم این تفکیه من گفتم یه مدار ذهنها را حساس کنم، وگرنه توی این بحث من هیچ جا نیدم این بپردازن. مدار به نظر من تو ادبیات برخشون اونی که ما بهش میگیم تصور خیلی پررنگه، تو ادبیات بخشون اونی که ما بهش میگیم تصدیق خیلی پررنگه. اما این یعنی این سوال براشون مطرح باشه، ناظر به این بحث کرده باشه، من نگیم.
در نتیجه چی میگیم؟ مثلا معرفت رو بحث کنم و بگم معرفت برساخته است، همه انواع معرفت رو
میگم. میدونم، اما اینکه اما حالا بری از این خواهیم مهمه، یا شما لازمه کلامش این است که اون بشه، لازمه کلامش دوتاشه. اما از سراغ خودشو میری، استدلالاشو که میخونی توی استدلال آدم احساس میکنه این تصوری داره بحث میکنه، توی استدلال یه نفر دیگه مینی داره تصدیقی بحث میکنه به ادبیات ما. ولی حالا این تصور لزوما تو تصدیق بعد همین موضع رو بگیره، یعنی اگه خودش بود میگرفت این موضع رو، نمیشه اینو گفت. ولی ما میگه ادبیات تو اون در میاد، اما این در میاد غیر از اینکه دیدگاه خودش باشه ها. خب حالا نکته که میخواستم بگم که الحمدلله توفیق شد برایش پیدا نشد، بریم سراغ بحث دورکایم. خب دورکیم و دیگران، این جلسه قبل دورکیم یه مقداری گفتم، حالا دوباره یه مقداری برگردم و دوباره بعد برم سری سراغ وبر و زیمل و اینها. ببینید چی؟ دورکیم دورکیم من نه ببینید این مسئله تقسیم کار که در واقع حالا شما میگید آدم دیگه بخواد کلمه کار برگرماتش برشه، حالا دورکیم یا به هر معنی که شما دارید بگید، ایشون تقسیم کاری که بهش توجه کردن به نظرم واقعا توجه خیلی خوبیه تو شناخت پدیده مدرن، یعنی امثال دورکیم و اینها، که شما با تقسیم کار دو تا امر با هم دیگه داره رخ میده، یکی وابستگی بیشتر میشه، یکی وابستگی کمتر میشه. وابستگی بیشتر میشه به خاطر اینکه توی این فضاهای صنعتی خاص شما چند نفر با هم دیگه باید کار کنید تا این کارخانه بگرده. برای همین اگه این مجموعه همشون نباشن این کارخانه نمیگرده. برای همین اینا به شدت به هم وابسته شدن. برخلاف دوره گذشته، تو دوره گذشته شما یک کالا تولید می‌کردی، صفر تا صدش خودت درست می‌کردی. اگر بود فوقش اینکه مثلا یه هیزومی می‌رفتی می‌خریدی نهایت. این یعنی خیلی وابسته. اگرم هیزومو نمی‌خرید، نمی‌فروخت بهت، خودت می‌رفتی تو جنگل هیزوم مثلا نجاره درست می‌کردی. یک مقداری زحمت زیاد شد. اما صفر تا صد کار دست خودش بود. اما اینجا چون صفر تا صد دست خودش نیست، فقط یک عنصر از عناصر مختلف کار دستشه، به شدت محتاج دیگرانه. خب در این حال که این احتیاج زیاد شده، اون تعبیر خیلی قشنگی که داره که در واقع کار تو دوره مدرن به جایی که ارتقا بده از خود بیگانگی میاره، این از خود بیگانگی مارکس رو خوندید بلدید؟ بس بکنیم چی؟ از خود بیگانگی مارکس که در واقع این در واقع کالا چجوری تو فراینده از خود بیگانگی قرار میگیره؟ چی؟ نفهمیدم چی گفتی؟
سه چهار
از خود بیگانگی هست. بله میدونم. مال تو فضای مارکس، تحلیل مارکس رو بخوام بگم. تحلیل مارکس این که کالا یعنی کار کارگر باید ارتقاء شخصیت خودش باشه. برای همین اون دوگانه‌ای که ایشون میشماره تو کتاب. میگه لذت و کار، یعنی تو خود مارکس داین. لذت و کار نباید دو تا مقوله باشه. اما لذت و کار تو دوره مدرن دو تا مقوله میشه. یعنی شما از کارت لذت نمیبری. توی یه جایی، توی عرصه‌ای میری سراغ لذت، توی عرصه دیگری میری سراغ کار. خب این دوگانگی کار رو داره از شما جدا میکنه. وقتی کار از شما جدا شد، شما اگر با دیگران دارید یه کار انجام میدید، هویتتون رو تزریق نمیکنید تو کار. چون هویتتون تو کار تزریق نمیکنید، در واقع کنار هم قرار گرفتن شما وابستگی واقعی نیست، وابستگی زوریه، وابستگی اجباریه. خب این وابستگی اجباری عملا پیوندهای شما رو کم کرده. خب این دغدغه دورکی با اینها میشه که حالا که این داره پیوندهای ما دائما داره کم میشه. ببینید در آن این که اون جلسه با سرعت آخرش گفتم، دارم اینطوری با تفسیر بیشتر میگم، دورکی میخوام بگم، این موجب میشه که در آن واحد هم شما معرفت بیشتر پیدا، معرفت درستر بگم، پیدا کنید، هم در این حال انسجام اجتماعی کم بشه.
نتیجه هر دو
بله، نتیجه اصلا این تقسیم کاره، تقسیم کار ثمرش اینه. چرا؟ از طرفی شما توی فضای قبل تو دوره سنت شما نمی اندیشید، وجدان جمعی در شما می اندیشید. اون همبستگیه که موجب شده بود یه روح جمعی، حالا به معنی دورکی میش، اون روح جمعیه که یه توتمی قرار داده بود که شما هویت خود رو با اون توتم تعریف میکردی و بعد همه چیز رو ذیل اون میدیدی، اون موجب بود همه جا مثال خیلی خیلی سادش، یعنی کاربردش این است که این حرف دورکی با همه جا میشه حالا اصلا پیاده کرد. مثلا شما وقتی یه متخصص طب جدید حرف طب سنتی رو گوش میده و عیناً اینو میتونی از منظر طب سنتی که اصلا طب جدید نخوندن و این اصلا با سلولین آشنا نباشن، حرف طب مدرن رو گوش بدید. یعنی اینا هر کدوم یه باورهایی رو قرار دادن، یه مزاجی تو وجود انسان قرار داده که این مزاجی یه کارهای عجب غریبی میکنه. از نظر این رو متخصص جدید دارم میگم، این مزاجی یه هیولاییه، اون وسط رفته اینو میبره بالا، این میاره پای صفراش رفت پایین. چی داری میگی؟ در واقعیت اینجوری. حالا این چی میگه؟ میگه تو میگه سلول و بعد این هزار تا سلول داریم و میلیون ما جایینگ شاید حداقل 600 میلیون سلول باشه برای این سلول بنیادی که میخوان آزمایش کنن. 600 میلیون سلول کمتر باشه نمیتونن این آزمایشات رو انجام بدن. سر کار گفت من 600 میلیون گفت خب یعنی شد چی؟ آره نه، فقط برای اون آزمایش خاصشون، این توی مال خونه بند ناف که برای سلولای بنیادی استفاده میشه. خودم اون چقدر بند ناف چقدره که خونش چقدر باشه، بعد تو اون خونه اگه 600 میلیون زیرش باشه به درد نمیخوره، بعد بالا باشه و غالبا هم بالا اینه. حالا یعنی ما چقدر سلول داریم؟ حالا این شو این حرفا رو به دست یه آدم کاملا فضای سنتی میگه، یه خرافاتی هم این داره، با این خرافاتش داره واقعیت رو شرح میده. ببینید حال حرف دورکی رو دارم، حرف دورکی میگه که این خرافات رفته کنار، اون روح جمعیه رفته کنار. خب این رفته کنار، شما بهتر میتونی واقعیت ببینی. واقع در گره چی شد؟ در گره اون که میبینی، نه اینکه اینو که میبینی با پیش فرض خودت ببینی. برای این مثال زدم، یعنی شما سنتی با پیش فرض های دینت با اون روح جمعی داشتی واقعه رو میدیدی، شما بدن نمیدیدی، شما مزاج میدیدی. معلوم حرفم؟ اما حالا که اون روح جمعی رفت کنار، اونها اون فضا رفت کنار، شما دیگه راحت این شیء رو می‌بینی. پس معرفتت شما داره دائما مثلا درستی میره، اما همون روح جمعی که داره کنار میره عملا انسجام شما رو کم میکنه. برای همین حالا ما باید ببینیم چیکار باید بکنیم تو این فضا، که بعد خلاصه تحلیلش اینه که اصل تحلیل توی فضا هگل موجوده، که این در واقع شما از سمت دین به سمت سیاست و حقوق برید، از سمت در واقع اخلاق دینی که یه اخلاق به شدت درونگراست، یعنی مبتنی بر فضیلته، شما باید بری به سمت قانون مداری. که اون بحثای ولایت فقیه هم اینجا اشاره کردیم دیگه، که اون تحلیلش به در اون بحثو میخوره. خب و معرفت ها، یه نکته هم که توی فضای دورکی مطرح میکنه که معرفت وضعیت پیشا علمی که منظورش دینه و اونم دینهای ابتدایی میره، اینم نکته جالبی رو بدونید. دورکی میره سراغ تحلیل دینهای ابتدایی، اما منظورش از دینهای ابتدایی صرفا این است که راحت‌تر میشه تحلیلش کرد، وگرنه میخواد در مورد مسیحیت حرف بزنه روش نمیاد. مداری خلاصه هنوز مسیحی‌ها هستن، منظورش همش برمیگرده به مسیحیت و اینا، که اساسا معرفت منطقی محصول بازنمودهای اجتماعی آگاهی جمعی است. جمله معلومه؟ خب دیگه شما میرید بعدش. نیمتاد اولی که بازنمودهای بازنمود اجتماعی آگاهی جمعی، اون آگاهی جمعی داره خودش مرتب توی جای نمود میده، شما خودت رو تو اون میابی به شما برمیگرده، وقتی به شما برگشت حالا فکر کنی اون است که بعدا از اون حرفای چم در. خب تخصصی شدن دیگه، تقسیم کار تخصصی، بله بله تخصصی، این تقسیم کار تخصصی، هر کسی توی یه جای قرار بگیره
دوره سنتی بوده، دوره سنتی بوده، بی اینجا ما چی
جایگزینش
کنیم تقسیم کار
رو؟
تقسیم کار عامل وحدت میشه.
نه نه نه، تقسیم کار عامل این تحوله، اما حالا که تقسیم کار رخ داد که به خاطر اون فضای تقسیم کار، این خود به خود اقتضاش تخصصی شدنه. بله، همبستگی ارگانیک رو دارم توضیح میدم. تو این فضا وقتی که تقسیم کار میشه، اقتضای صنعتی شدن، مثلا این دوگانه‌اش من دوباره شما میگم خیلی دوگانه قشنگی ها که این مال مارکس، تولید و مصرف. انقدر امروز خوشم خدا کیف کردم این دوگانه‌اش، میگه اصلا دوگانه تولید و مصرف. الان چه دوگانه عادیه تو ذهن ما؟ یکی تولید باید بکنه، یکی دیگه باید مصرف بکنه دیگه. یعنی اصلا ما دوگانه تولید یا مثلا دوگانه لذت و کار، یه جا برای لذت، یه جا برای کاری، یه جا برای تولید، یه جا دیگه برای مصرف، و اینا ارتباط طبیعی با هم دیگه ندارن. خب وقتی این دوگانه تولید مصرف پیدا میشه تو جامعه، شما برای که میزان مصرف تو دوره صنعتی بره بالا، هر کسی یه تیکه از کارو انجام بده. این تقسیم کار، یعنی نظام سرمایه داری برای که سود بیشتر ببره، به جای که هر کسی مستقلا بره از اول تا آخر کار انجام بده، که همه باید استادکار بشن، همه باید ماهر بشن، و بعد هر چقدر تکنولوژی بره جلوتر اون حالت ناممکن میشه، هر کسی یه تیکه یک کار کوچیک انجام بده. خب این میشه تقسیم کار که ناشی از تخصص شدنه. شما یه تخصص کوچولو پیدا می‌کنی، همین یکی رو انجام میدی، اونم یه تخصص دیگه انجام میکنه، این ثمرش چی میشه؟ ثمرش اینه اون روح جمعی تو اندیشه شما حضور نداره، شما فقط این کارا رو داری انجام میدی، برای همین با همدیگه به شدت همکارید، اما در حالی که همکارید روح جمعی بر شما حاکم نیست، اون اتفاقا اون عامل بیگانگیتون شما رو همکار هم کرده. توی دانشگاه اینجا ببین، چه دانشگاه من استاد مثلا علوم اجتماعی ام، اون یکی استاد مثلا حقوق، اون یکی استاد سیاسی، اون یکی استاد چه، هیچ ارتباطی با هم نداریم. میگم هر وقت یه کار حقوق پیش بیاد تو بیا جلو، همکاری من اونه که کاری خودم نکنم، یعنی در از هم دور میکنه، با اینکه ببینید هم به هم نزدیکن، یعنی من میدونم الان یه مشکل مثلا حقوقی پیش بیاد، من نباید برم جلو، استاد حقوق باید بیارم جلو، در هم به او وابسته شدم، هم در این وابستگی من اصلا حیث معرفتی نداره، پشتوانه معرفتی من، حال من توی جامعه علمیش دارم میدم، دیگه شما برید توی مثلا کارخانه که دیگه خیلی این اوج مسئله است. خب بریم ادامه بحث. نه این مارکس فکر کنم بحث کرده بود، مال مارکس اینا، فقط گفتم من گفتم امروز داشتم دوگانه‌اشو میخوندم، نم عجب نکته‌ای خوبی گفته. چی؟ آره انصافا خوب فکر کرد، درست هم نخونده اتفاقا، فکر کرد اونده که میدونم خیلی اهله. چی؟ چهار هزار تا کتاب زیاد نیست. نه جدی الان یه آدم حساب سرانگشتی بکنه 4000 تا زیاده؟ سال 100 تا کتاب های چهار؟ من یه ساعت یک کتاب خوندم، دیروز یک کتاب بشه، یک کتاب یه ساعت خوندم بشه، 100 تا کتاب من تو آخر نه، 4000 تا، یه بار 4000 تا کتاب تخصصی خاص خونده، بله این حرف این جای تعجب، ولی بعید داد 4000 جلد کتاب تخصصی اینجوری خونده. چی؟
تفکر مدرنه، ما اگر در فضای اسلام باشیم به سمت تخصصی شدن نمی‌رفتیم؟
نه من نمی‌تونم. این تخصصی کار رو دارید میگید؟ نه 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 نه، این الان دو تا فضاست، یه بار شما تخصصی شدنه برای تولید دارید میگید، این اصل فضاش اینه که این تخصصیان برای تولید، تخصصیان در علم رو رقم زد تا حدودی، تا حدودی ها. یعنی شما مثلا تو فضاهای صنعتی که وارد میشید الان خیلی واضحه که واقعا کار خیلی تخصص شده. اما این که حالا ما جدا از این بحث ببینیم آیا تخصصیان تو فضای علم عاقلانه و مفیده یا نه، به نظر من قطعا مفیده، منتها با یه توجه، یه تبصره. اون تبصرش هم اینه، کشید بحثای روزا، اونم این است که اساسا علم چی میشه تخصصی میشه، اصلا چه چیزی موجب میشه که علمی تخصصی بشه. اون رشد کلوی که اون موقع مطرح کردم، حالا یه نکته که باید اون اضافه کرد این است که علم ها وقتی که بزرگ میشن گاهی وقتا حجمی از مسائل توی یه بستری انقدر زیاد میشه که شما چاره ای نمیبینید مگر اینکه اینو مستقل بحث کنی. یعنی الان اصلا شما یه رشته داشتی مثل طبیعیات، فیزیکس، از دل فیزیک شیمی در اومد، شیمی دیگه خیلی واضح تر شده، از دل فیزیک زیست شناسی جدا شد، نمیدونم چی، بعد حالا شیمی شد، شیمی عالی مد، الان از خود شیمی شده 500 تا رشته. اما وقتی که شما دارید این 500 تا رشته نگاه می‌کنید، یعنی خواهی این طبیعی رشد علمی نه، نه اونجا، بیا تو فضای اسلامی خودمون، اول چه علمایی وجود داشته؟ شما اول مثلا علم ادبیات، اون اولین ادیبان مثلا خلیل، بعد میای جلوتر مثلا صرف و نحو و بلاغت و اینا، یعنی شما مثلا قرن اول این همه علم نداشتید تو خود فضای خودمون دارم میگم ها. یعنی شما مثلا خود علم فقه و جدا شدن علم اصول از علم فقه،
یعنی تقسیم علومه خود عالم چی؟
خب این نکته کلیش، اگه علم که تخصصی شد طبیعتاً یک نفر نمیتونه علامه بشه، اما علامه نمیتونه بشه، اون نکته آفتش این است که یک کاری رو توی فضای پزشکی میکنن، اون کار خیلی کار عاقلانه ایه. من امیدوارم بحثی سر حوزه به نظر این گفتم راه حلش اینه. همین اگه شما کار تخصصی بگید تو فقه همه ابوابش به هم مرتبطه. من اینو پاسخ دادم خودت، فقه همه ابوابش به هم مرتبطه، بدن انسان بیشتر همه ابوابش به هم مرتبطه. اما عمومی میخونند، عمومی رو که خوندن حالا میرن متخصص میشن، این راهکار تخصصیه. حالا یه بار حالا یه استاد ما همین مفیدی که میگفت اساسا وقتی شما دوره تخصص شده همزمان با تخصصی شدن علوم، خیلی از علوم که قبلا تو فضای تخصصی بود تبدیل شده به اطلاعات عمومی. خیلی نکته جالبیه. یعنی شما مثلا یه زمانی یه سلسله از اطلاعات ریاضیات متخصصین فقط بلد بودن، الان شما دبیرستان که میخونی انتگرال و نمیدونم چی و چی و چی میخونی. تونستم یعنی انتگرال رو شما ببرید مثلا 300 سال قبل، 200 سال، نمیدونم چند، 200 سال هستش اصلا انتگرال. اون زمان انتگرال کجای علم ریاضیاته، الان کجای علم ریاضیاته؟ یعنی شما کم کم، حالا اگر شما بیایید تو فضای تخصصی با این اطلاعات عمومی، این رشته اطلاعات عمومی برای متخصصین اطلاعات عمومی ها، وگرنه همین الان یک کسی ریاضیات نخونده باشه انتگرال نمیدونه چیه. ولی شما میدونید انتگرال بحث اطلاعات عمومی ریاضیاته، نه اطلاعات تخصصی ریاضیات. ظاهرا راهکارش اینه، یعنی در حالی که انسان متخصص میشه اطلاعات عمومی رشته دیگه رو به دست بیاره. خیلی سمرد دیگه. مشکلاتی که حالا ما این جای موبیدی بحث داریم که نکته که من خیلی به نظرم بهش ارادت دارم این است که از معضلات حاد فلسفه اسلامی و فیلسوفان اسلامی معاصر خودمون این است که اطلاعات عمومیشون تو وضع علم پایینه. اطلاعات عمومی به این معنی که عرض کردم، یعنی ریاضیات کجا رفته، فیزیک کجا رفته، جایی که تو فضای علمشون مغز، اعتراض میگم مغز کرستا، یعنی اونجا دیگه تو فضای فیزیک اگه اینو نگی نمیدونی، علم نداری، بیخبری. این نیستش که شما هم یه فیزیکدان در قبال من هستی، نه اون جایی که محل نزاعها. اون اطلاعات عمومی علم رو باید افراد بدونن. وقتی که شما اطلاعات عمومی علم اون میدونی، بعد مین اصلا خیلی بحثا واقعا زیر رو میشه. خب حالا بریم سراغ زیمل و وبر و تاریخ گرایی. ببینید اون فصل، پس اون بند یک، آگاهی جمعی، تفکر پیش منطقه و بازنموده اجتماعی، اون درباره دورکیم بود، نکته اصلیش گفتیم. فصل اون بند دوش زیمل، وبر و تاریخ گرایی، اینجا توضیح وبره و در واقع بعدن هم وارد شلر میشیم. شلر گویی، ببینید خیلی خیلی مختصر بخوام مقایسه کنم بین وبر و شلر رو، این است که وبر اومد جامعه شناسی دین انجام داد، سرمایه‌داری روی چی؟ اخلاق پروتستان و روی سرمایه‌داری، داره جامعه شناسی میکنه دین که پروتستانیسته چجوری از دلش روی سرمایه‌داری در اومد. شلر داره جامعه شناسی علم میکنه. علم یعنی عامش، نه معنی جامعه شناسی علم ها، یعنی همون به اون معنی که او داره جامعه شناسی دین میکنه منظورمه، نه معنی اصطلاح جامعه شناسی علم. یعنی نهاد دین رو گذاشت کار جامعه نسبت به جامعه بررسی کرد. شلر همون کارو داره میکنه در قبال معرفت و علم. برای همین خود فهم وبر هم به نظرم خیلی کمک میکنه، ایشون مفصل وبر رو شرح میده که اگه اشتباه نکنم فصل بعدش میشه چیز دیگه، میشه جامعه شناسی، میشه خود وارد شلر میشه. ما اینجا رکن بحث اینه. خب برای که این رکن رو بفهمونه، ایشون در واقع داره یه توضیح میده. حالا من اینا رو نکته‌ای که خود من راستی یک سوال، چند نفر داشت خوندن جزوه ما رو پیش مطالعه کردن؟ اشکال که الا ماشاءالله داره، خودم دارم میخونم میفهمم، چون گفتم من تو صفحه 3 اول درس 3ش رو بازبینی کردم، نوشتم مثلا بازبینی شد. خود کتاب خوبه ولی حالا جزوه من راحت تر میکنه، اگه خونده باشه کتاب که خیلی بهتر. چند نفر خوندن؟ کتابی جزوه خوب خوب الحمدلله. سرش شاید که گفتیم دور که ما رد کردیم. نه بابا این الان اون فصل آگاهی جمعی تفکری بیش منطقی و بازنمود اجتماعی فصلی که دورکی رو بهش می‌پردازه. فصل زیمل وبر و تاریخ گرایی مشخصا به نظرم وبره. حالا به نظر میاد هم وبر هم شلر بین دو تا جریان وایسادن، یه طرفشون پوزیتیویسمه، یه طرفشون تاریخ گراییه، تاریخ گرایی دیلتای. بر همین من یه مقدار بعد اول یکم پوزیتیویست رو همتون میشناسید، یه مقدار تاریخ گرایی دیلتای رو توضیح میدم، بعد اینشون هم این کارو کرده. اولا تو همین فصل تاریخ گرایی دیلتای رو توضیح داده، بعد زیمل چه تصرفی تو این تاریخ گرایی کرد، بعد وبر چجوری روی کار زیمل سوار شد. این سیر این مبحثه. ببینید تاریخ گرایی هم خود تاریخ گرایی بین در واقع جریان هگل و پوزیتیویسمه. یه نکته ای رو اون جلسه قبل گفتم، بله مارکس اشاره کردم، نمیدونم یه به نظرم یاد داشته داشتم، هرچی گشتن رو یاد داشته بید نکرد. مارکس بعد شلر آورده، از یاد داشته هم الان بعده گفتم الان تو یاد داشته. نه مارکس رو قبل شلر آورده، قبل هم اولش آورده بود. نه نه اون نه نه مارکس اصلش رو توی پیشاهنگان میاره، توی پیشاهنگان بود. الان یاد داشته پیدا نکردم که چه نکتایی میخواستم بگم.
مثلا لوکاشینا که
استاد مفسرای مارکس هم نه اون که بعدش اینا جز پیشاهنگان مارکس آورده. این فصل بیگانگی ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی صفحه 64 تا 70 و خورده ای، بله تا 80 و 81، 64 تا 81. من تا مارکسش رو اون سه تا عامل که گفتم تقسیم میکنه مال آقای یورگن ریتسرت صفحه 69 که میگه که منظور از ماده توی بحث مارکس چیه اونجاست. حالا دیگه نمیدونم چه
مثلا
ایشون تازه مطرح داره، مثلا تمام این دانشمندی که قبل از این بودن همه چیز بودن، جامعه شناسی، جامعه شناسی معرفت
بودن.
ایشون داره از زاویه خودش داره اونا رو بازخوانی میکنه دیگه. ببین نه گفتم داره ببین میگه یه بار شما مثل خودمون هم این کارو میکنیم دیگه، میگه آقا جون ابن سینا هم اصالت وجودیه، اصالت وجود زمان ملا صدر و میرداماد مطرح شد، اما شما داری بازخوانی میکنی گذشته خودت رو. ایشون این کار داره میکنه. خب حالا من الان سر مارکس نمیدونم چه نکته دیگه ای بودش میخواستم بگم، حالا اگر یادم اومد جلسی بعد چی؟ نمیدونم بریم سوره نه نه به اون معنای هرمنوتیک که اینا خب ورود توش پیدا کنه، اما ما خیلی ورود پیدا نمیکنیم مگر تو بحثای نظریه معاصر سراغ تحول ارتباطی اینا بریم، شاید اونجای کمی ورود پیدا کنیم، اما اینجا نه. چی؟ خب بله در حد دیلتاینه اشاره میکنیم، میخوایم بریم سراغ وبر. فقط بخوام این کار اصلی دیلتاینه بگم چه کاری انجام داد. ببینید هگل این دیلتا یه نکته یه استادی داشته، میگم بنده خدا چیزی گفتم جوگیر شد، یه استادی داشته ببخشید. دیتای یه استادی داشته، این استادش گفته که کانت اومد مشکل علوم طبیعی رو حلش کرد، ما نیازمند یک کانت علوم انسانی هستیم. آره. بعد دیتای جمله خودشه، میگه من کانت علوم انسانی ام. گفتن که استاد گفتید نم جوگیر شده بوده افتادش روی زمینه، گفت یه کاری بوده روز زمین. من بچه که بوده همیشه با خودم میگفتم همه چی اختراع کردن، برای ما چی نمون، بزرگش چی بوده اختراع کردن. حالا اینم دیده که یه کاریه، گفت یه استادش گفته این کار، این کار مونده، گفته من این کاری
چی؟ ولی واقعا فرایند آموزشی
خب ببینید، پوزیتیویست ها که آگوست کنت و اینا مشخصا محل بحث ماست، این است که حرفشون این بودش که علوم انسانی باید برگشت کنند به علوم طبیعی. روش صحیح در شناخت علوم طبیعیه. علوم طبیعی هم روشون چیه؟ تو فضای اصلیون استقراست که با استقرا شما به طبیعین میرسید، طبیعین علی. نه دیگه، فضای پوزیتیویست هم یادتون هست. این فضای اصلی چیز بود. در قبال اینها جریان تاریخ گرایی که مشخصا دیلتای مهمترین شخصشه، این است که نه، علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوته که تحت عنوان علوم فرهنگی یا به تبع ادبیات هگل علوم روحی این تعابیر رو به کار می‌برن، که این علوم روحی یا علوم فرهنگی با علوم طبیعی متفاوته، چون ما اینجا با معنا سر و کار داریم. قبلا اشاره کرده بودم که بحث هرمنوتیک هم از همینجا در میاد، چون اینجا با معنا سر و کار داریم. این تفاوتشون با این جریان، تفاوتشون با هگل این بود که هگل میومد، یعنی ببینید کانت اون نگاه سوژه‌ای رو مستقر کرد، هگل سوژه تاریخی رو مستقر کرد، اما سوژه تاریخی که چنان محوریت رو دادش به اندیشه که به قول حال تعبیر دیلتای بیش از حد انتزاعی شد. یعنی به جای اینکه این سوژه رو در تاریخ ردگیری کنه، خودش وایساد بیرون، تاریخ گفت باید اینجور بشود، یعنی خواست با یه استدلال های بیرون از تاریخ، تاریخ رو شرح بده از نظر دیلتای. و دیلتای گفت حرفشون اینه که این جریان تاریخ گرایی که این بیراه هست، ما باید سوژه رو برگردونیم به تاریخ. خب سوژه رو برگردونیم به تاریخ، اگه بخوایم با ادبیات کانت بگیم که میگه خوش گفتن کانت علوم انسانی هم، این است که کانت اومد گفتش که همه درک ما با یه سلسله مقولات انجام میشه، اون مقولات 12 گانه که همه چی ما با این ذیل اینها میفهمیم. حرف اصلی دیلتا این است که این مقولات تاریخی است. ببینید توی فضای کانت مقولات ثابت و ازلی ابدیه، هر ذهنی اینو داره. سوال، این ذهن از کجا اینو آورده، چجوری اینو آورده، چی شده اینو داره، چرا هممون با این مقولات کار میکنیم؟ اون جریان تاریخ گرایی حرف اصلی این است که این مقولاتی که ذهن ما رو رقم میزنه و ما همه واقع رو از دل این مقولات میگیریم، این مقولات در بستر تاریخ داره رخ میده. خب وقتی در بستر تاریخ رخ داد، هر جا به گونه خاص خودش. برای همین دیلتای به شدت طرفدار نسبی گرایی، رسما هم خودش میگه و معتقد است به مطالعه امر منفرد. میگه ما باید هر واقعه تاریخی رو مستقلا مطالعه کنیم جدا از اون یکی واقعه. و بعد از لوازم حرفش وقتی میره جلو به اینجا میرسه، اینجایی که بعد وبر بخواد داشت مخالفت کنه، که اصلا شناختن ممکن نیست مگر در اون زیست جهان شما باشید، چون شناختن نسبتی است که شما تو زیست جهان با متعلق شناسایی برقرار میکنید. برای اگه شما در زیست جهانی به سر نبرید، نسبت اون شناخت ندارید. برای ما شناخت جهان شمول نداریم. پر همین هر پدیده‌ای رو باید منفردن شناخت و اون بحث‌های همدلی اینا رو که بعداً تو روش‌های تحقیق کیفی دادن اول از اینجا شروع در میاد. شروع شد که شما باید همدلانه با اونا تو زیست جهانشون وارد بشید. تو زیست جهان وارد شدید، اون واقعیت درک میشه برای شما. اما دیگه نمیتونه اون یکی همینجا اون یکی هم بفهمید. برای سریعا از نسبی گرایی هم دفاع میکنه و هیچ شناخت های مشترک بشری رو قائل نیست. این فضای اصلی جریان چیز، مثلا من جملات چی یادداشت کردم، هم حقوق هم حقیقت، حق هم به معنای حقیقتش یعنی به قول ما واقعیت، هم حقوق تکالیف ماهیت فرهنگی خاص دارند. علم وابسته به زمان و ذهنیت‌های خاص است یعنی وابسته است به جهان بینی. این کلمه جهان بینی هم تو ادبیات که ترجمه کردن به جهان بینی، اینا فیاض خیلی تذکر خوبی میده، میگه نگید جهان بینی، بگید جهان پدیداری. این معادل بهتری برای اون کلمه آلمانی تو جهان بینی. و این جهان بینی تو فضای ما کلا، مثلا الان ببینید توی دلتا یه مقدار، تو شلر خیلی میره جلوتر، یعنی اصلا جهان بینی ما با این مشترک لفظی منجه. جهان پدیداری یعنی شما تو هر جامعه ای زندگی میکنی، این جامعه جهان رو برش گونه خاصی برای شما پدید، همون تو زیست جهانه. یعنی این جهان پدیداری به شدت ادبیاتش به فضای غیر معرفت، به غیر تحلیلی نزدیکه.
جهان پدیداری تو فضای کانت باز چیز داره نظر.
چرا کانت؟ خب این همین، این یعنی شما تو این فضا به سر میبرید، این فضا به سر میبرید، جهان خودشو اینجوری بر شما مینمایاند، پدیدار میشود در شما. حالا برساختی رو به این صراحت نرسیدیم فعلا، حالا برساختگره آخر قرن 20 ها دیلتای اینا سریع هم برساختگره که نیست، اون فعلا داره میخواد جهان رو بشناسه. این جهان بینی و من اینجوری ترجمه توضیح نشتم، شکل فراگیر اینش عبارت من و پیش نظری. پیش نظری چیزی شبیه اون که ما میگفتیم مبادی نظری تو فلسفه خودمون. فرق بسیار مهمشون این است که ما هر جا تو ادبیات رایج کلاسیک خودمون میگیم مبادی نظری، منظورمون یک چیزهای کاملا آگاهانه است که خودمون عمدن گذاشتیمش اینجا، یا میگیم یا اصل موضوع است یا اصول متعارف. اگه اصل متعارف همه میدانندش، اگه اصل موضوع است توی علم دیگه بحث میشه. مبادی نظری تو ادبیات ما یعنی اون چیزایی که مبنای فکر کردن ماست و خودمون نمیدونیم مبنای فکر کردن ماست. پیش نظری که ایشون داره میخواد بگه جایگاهش به لحاظ منطقی شبیه مبادی نظری ماست، اما پیش از تأمل است، پیش از بررسی کردن است. این که بعدن هم کلمه پیش فرض ها توی این ادبیات فلسفه علم خیلی پررنگ میشه، این کلمه پیش فرض ها مهمه. واقعا این بنابرای دعوای مهم فلسفه ما و فلسفه علم، یعنی مثل بحثی مرفشن از جیده، ما واقعا تو ادبیات خودم پیش فرض نداریم، ما مبادی نظری داریم. اونا چرا هم گفتن پیش فرض؟ به خاطر که نظام عالم و شناختایی رو حسی میدونستن، فرضیه و آزمون میدونستن. اونی که قبل از فرضی است اول میگفتن همه رو بریزیم دور، بعدا نمیشه بریزیم دور، انسان نمیتونه بدون کار کنه، برای این گفتن که اینا پیش فرضه. اون پرسامشه معادله چیش که نیا کنید، اصلا دقیقا کلمه فرضیه میشه پیش فرضیه. این معادله ترجمه فارسی گذاشتن، یعنی ترجمه خوبیه. خب این حالا ایشون حرفش این است که شکل فراگیر و پیش نظری تجربه انسانی که شامل سطوح عمیق آگاهی، عمیق نه معنی فلسفی ماها، عمیق یعنی تأمل کردی، یعنی عمیق یعنی عمق وجودت، این حرفه هست. ما مخواستم با ادبیات ما بخواییم بگیم مثلا فطری، اون توی لایه های عقب اون زیرین وجود شما هست و شکل های بیان فرهنگی دوران های ویژه. این رو از یاد داشتم دارم میخونم صفحه‌شو. حالا تو اون بحث چه دیگه دارم، فعلا اون فصل بند 2 صفحه 110 به بعد رو دارم مطالبو میگم. دیلتای اینا صفحه 113. منظور دیلتای از جهان بینی شکل فراگیر و پیش نظری تجربه انسانی است که نه تنها شامل معرفت انسان میشود، بلکه سطوح عمیق‌تر آگاهی انسان و شکل‌های بیان فرهنگی دوران ویژه ایرانی شامل بربر می‌گیرد. یعنی اون قالب‌هایی که تو هر دوره فرهنگ تو این قالب‌ها داره خودشو معرفی می‌کنه. چی دیلتای؟ نه دیلتای می‌خوام بگه شما اساساً همه ما تو این فضای تاریخی داریم نفس می‌کشیم. اینجا شبیه هگل. منتها هگل خودش نشست کل تاریخ رو با استدلال در آورد، گفت یادتون وجود از چه نبود، وجود عدم میشه شدن، از اونجا شروع کرد تا دولت پروست که به مهمترین دولت عالمه. اینو دیلتای میگه این کار انتزاعی کار کردنه، از واقع فاصله گرفتنه. ما باید هر مسئله تاریخی رو بریم تو دل تاریخ ببینیم، تو واقعیت تاریخی، نه واقعیتا به سبک پوزیتیویستا که مشاهده از دور، مشاهده بدون حضور عامل مشاهده گر، نه مشاهده تو زیست جهان. برای همین کاملا دیتای مورد به مورد میگه باید تحقیق کرد و هر تحقیق شما مطالعه منفرد غیر از مون یکی، برای شما نمیتونی به حکم کلی برسید. پوزیتیویستا گفتن به حکم کلی میرسید، هگل هم گفت از بالا کلگرایانه ما اصلا میبینیم همه چیو، یعنی هم پوزیتیویستا هم هگل دو تاشون قائل به حکم کلی بودند، اما دیتای اصلا قائل به حکم کلی نیست.
بستر
پدیدارشناسی معنی میشه؟
بله
کاملا.
خب چرا این مثلا این کتاب از
حوسل بحث میکنه؟ حوسل توی جک خیر مؤثر رو بعدا میریم دیگه، توی شوس خیر مؤثر اونجا وارد حوسل رو میشه.
خب
مبدأ
این نونگو چرا حوسل نمیگه؟
اینشون میخواد وبر رو بگه. وبر ما حرف رو میبود وبر بین دیلتای و چیز قرار گرفته، میخواد تاریخ گرایی رو بگه. این که حالا وبر از این تاریخ گرایی چی رو فاصله گرفته؟ چیو؟ آدمی که سطوح عمیق‌تر آگاهی که اینجا میگه، منظورش اون سطوح فلسفی به معنی ما نیست، سطوح ناخودآگاه آگاهی، اون لایه‌های بنیانی. مثلا ما معادله فرهنگیش تیم ما میشه فطرت. ما مثلا فطرت همواره بار مثبت داره، این اصلا بار مثبتی نشو بذار کنار. مثلا میگه آقا این مطلب فطرتاً میدونن افراد، این فطرتاً میخوایم بگیم یعنی منظور اینه که توجه نداره به این اطلاعاتش، اما تو بنمایه‌های وجودش این نهفته است. مثلا فطرت تو فضای ما بار مثبت داره، بار معرفتی داره، این بارشو بگیرید. ما فقط معادل سازی کنم توی چه فضایی دارن حرف میزنن. خب این نکته اصلی حرف دیلتای من اینجا زیرش هم خط کشیدم، همون صفحه‌ای که گفت 110 بود چند بود. شناخت نمیتواند در جهتی خلاف زندگی جریان داشته باشد. این اصل حرف دیلتایه، یعنی شما اونجور که داری زندگی میکنی تو همون فضا داری میشناسی. این نیستش که ما بتونیم شناخت انتزاعی داشته باشیم، چه معنی پوزیتیویستی چه معنی هگلی، ما از اون زاویه شناخت کنیم. ما این شناخت همواره تو جهت زندگی شما داره حرکت میکنه. تجربه حاصل جنبه‌های مشترک زندگی است که از طریق آن مناسبات اجتماعی پاره پاره را متصل تصور میکنیم. بعد خود دیلتای میگه ما سه نوع جهانبینی یا به قول آقای فیاض جهان‌پدیداری داریم در پس نظام‌های فلسفیمون. یکی طبیعت گراییه که بعداً اینا رو شلر نقد میکنه، فعلا نقدش فعلا سرتاسر، یعنی میخوام بگم در جهان سه تا، حالا چرا این سه تا هست نمی خودش محل بحث دیگه. یکی ایدئالیسم عینیه، بله اون سه تا جهان بین، سه تا نظام فلسفی، نه نظام فلسفی خودآگاه، نظام فلسفی که تو پشت ذهن انسان ها وجود داره. یکی هم ایدئالیسم ذهنی. ها ایدئالیسم عینی، نه ایدئالیسم عینی اینا دوباره کلام من نوشتم، ایدئالیسم عینی خودشم نوشته باشه تجربی، یعنی عینی اینجا همون عینی است که من جو گفتم، عینی یعنی ماتریالیست، یعنی یه تو فاز فنومن که همش تو فاز فنومن هست. نه ببینم یه توضیح نوشتم براش که ساده تر بگم، نیست یاد داشتم گفت. آها توی ایدئالیست طبیعت گرایی فضای پوزیتیویسم با مثال شد، ایدئالیسم ذهنی فضای هگله، ایدئالیسم عینی فضای خودشون تاریخ گراهاست. سه مدل تفکر که میگه تو انسان ها وجود داره، فضای پوزیتیویسم چه طبیعت گرایی، اسمش میذاره طبیعت گرایی، توضیحی که میده معادل با پوزیتیویسم، یعنی ذهنیتی که همه چیو میخواد توی عالم طبیعت جستجو کنه، قوانین کلی اونها. یک مدل ایدالیسم ذهنیه که همه رو تو ایده ها رو فقط با روش ذهنی. یکم ایدالیسم عینی که کار خودشونه، یعنی ایدالیسم از این جهت که نمیخواد بره سراغ نومن، فهمیده سوژگی رو، اما عینیه یعنی که در عین سوژگی رو تجربه خیلی داره تاکید میکنه برای شناخت واقعیت، نه روی پردازش ذهنی. بله بله چی؟ ایشون ظاهرا ادعاش اینه که این در واقع هر انسانی آره توی یکی این سه تا قرار میگیره. بله حالا اینو شما بحثو تفصیلا من ندیدم، من خود کتاب دیلتای نخوندم، گزارششون اینو مشخصا نگفتم، ولی از ظاهر کلامش این است که میخوام بگه سه گونه تفکری تو جامعه، که ایناست. مدام میتونه اینا غالبا توی بحث اینه دیگه میتونه کم و زیاد داشته باشه. یعنی شما این توی شما غلبه داره اما رگهای از این یکی هم مثلا داری یا اون یکی. و بعد این جمله من نمی‌سام ولی دلتایی که بعدن زیمل استفاده کردن جامعه ناشی از بازی تأثیرهای متقابل است. کنه متقابل دیگه مجموعی از کنش‌های متقابل انسان‌هاست که شد کلا جامعه شناسی. خب این متعال دیگه اون نمیخواد جامعه شناسی کنه، داره تحلیل میکنه واقعیت رو، میاد سراغ زیمل. توی زیمل ایشون تذکر خویده میگه آقا توی زیمل دو تا کار داره رو میده. یکی این که اولا مفهوم کنش خیلی مهم میشه. میخوام دوباره یادآوری میکنم موضوع بحث ما وبره، داریم دلتا و اینا رو میگیم که برسیم به وبر. کنش رو خیلی مهم میکنه. و نکته دوم این است که توی کنش، اصلا خود کنش دو جای مهم وای میسته. نه زیمل هم فعلا، زیمل ظاهرا قبل از وبره. تو درس جامعه شناسی خیلی وبر رو قبلش میگن ظاهرا، بچه‌ها فکر میکنن بلکه زیمل ظاهرا روی وبر مؤثر بوده. ما یه ترم قبل ما به ترتیب این میگفتیم، بعد دوستان مدرسه رفتیم به نظر تاریخش رو نیا کردیم، نه زیمل مقدمه. چی؟ همبست بوده. همبست نه، ولی ظاهرا اصلندی از زیمل میادش توی بعد وبر. ببینید این مفهوم کنش رو که کنش هم توی فضای دیگه زیمل خوندید دیگه، زیمل که بحث کردن نه، فقط با صورت بگم کنش زیمل هم کاملا کنش متقابله. نمادین نیست، نمادین مال میدو اینها آمریکاست. توی کنش در واقع زیمل هم از دورکیم فاصله داره میگیره، هم از جریان پوزیتیویست به معنی آگوست کنتیش. از دورکیم فاصله میگیره از جهت اینکه دورکیم با روح جمعی داره کار میکنه، با وجدان جمعی، با ساختارها داره کار میکنه به تغییر بعدی ها. وبر میگه ما نیاز، یعنی زیمل میگه ما نیاز به روح جمعی نداریم. آنی که داره رخ میده کنش های متقابل است که کنش متقابل واقعیت جامعه داره رقم میزنه. برای از روح جمعی فاصله میگیره. در این حال چون کنش رو وارد میکنه، تو کنش عنصر معرفت که همون ما باشه که رفتار معنادار، عنصر معرفت تو دل کنش نهفته است. کنش عمل با معناست. خب برای همین اینجا ایشون گفته جای دیگه واسه زیمل تمام کرد کار جامعه شناسی معرفت رو به یه معنا. یعنی یا کن عمل و معرفت، کنش اینه دیگه. کنش در آن واحد هم عمله هم معرفته. خب این حرف مهم زیمله که اثر میذاره بعدا توی وبر بخواد ازش استفاده کنه که دیگه توی فضای کنش رفتار معنیدار دیگه. رفتار معنیدار یعنی شما معنا رو توی این رفتار اشراف کردید. این ماجیک مثلا میفته، مثلا این تابلو یه دفعه بیفته زمین، رفتار معنیدار نیست، جاذبه زمینه. اما وقتی من یه کاری انجام میدم، من دارم راه میرم، هم دارم فیزیک رخ میده، هم یه معنایی رو به شما منتقل میکنم، یه معنایی رو که من تو این اشراب کردم. برای این هم این پیکره هم معرفت هم عمله.
بالا رو به جمعی رو کنار گذاشت چه مشکلی ایجاد کرد؟
چه مشکلی ایجاد کرد که از در واقع حالا چه مشکلی رفع کرد؟ اینجوری بگید در واقع، حالا من از یه منظر دیگری بخوام بگم. ببینید اینا، حالا من توی این بحث جامعه شناسی معرفت ثمره مستقیمش اولی که تو فضای جامعه شناسی ثمره خیلی مهمش این است که خود بحث دورکیم جامعه شناسیش با ماتریالیسمش ناسازگاره. دورکیم ماتریالیسته دیگه، ولی توی جامعه شناسیش قائل میشه به روح جمعی که واقعیه. خب این روح جمعی که واقعیه که مادی فیزیکی نیست، اما این بحث کنش میتونه مشکل حلش کنه ظاهرا. که تو اون بعدن بحث معنا پیش بیادش که یه مشکل دیگه ایش کرد. یعنی شما نیازی قائل باشی به واقعیت مستقلی به اسم روح جمعی. شما میتونی جامعه شناس باشی اما هیچ واقعیت عینی به اسم روح جمعی قبول نکنی. در واقع حرف زمین است که آقا دورکیم بی خود یه همچین مفهومی آورد، بعد برمیگاش کنش رو تحلیل میکرد. منتها حالا اونیش که برای بحث ما مهمه این است که ورود کنش توی فضای جامعه شناسی عملاً پای جامعه شناسی معرفت رو باز کردنه. جامعه شناسی معرفت اصل حرفش این است که معرفت و جامعه یکی است، اینا در هم تنیده است. این داره که اصلا کنش واقعیت اجتماعیه، کنش معرفته. این در هم تنیدگی رو بگم زمینش رو داره مهیا میکنه. خب کنش متقابل شکلی است که معرفت در اون مایه آن است و آن را به صورت علایق محرک ها و سایه ها هدایت می کند. خب یه نکته دیگه، حالا اون بحث تراژدی فرهنگی دارم که خونده دیگه توی زیمیل اینم، من فقط تو توضیح بدم شو یه نکته میگه اون مختصر بگم. ببینید انسان ها با فعالیت هایی که انجام میدن محصول ایجاد میکنن که اون محصولشون میشه فرهنگ ذهنی، مادام که به خودش وابسته است. بعد این فرهنگ ذهنی توی جامعه مستقر میشه، بین الاذهانی میشه، میشه فرهنگ عینی. بعد مخصوصا تخصصی شدن فرهنگ های عینی که داره تولید میشه به نحو تصاعدی بیشتر از اون فرهنگی است که من دارم درکش میکنم. برای همین کم کم نهادهایی پدید میاد که هیچ کسی نمیتونه بشناسه، چون اینا دارن افراد تک تک تولید میکنن. هرچی جامعه پیشرفت میکنه، اون تراژدی فرهنگی نه دیگه، هرچی جامعه بیشتر پیشرفت میکنه فاصله فرهنگ ذهنی و عینی داره بیشتر میشه، با اینکه فرهنگ عینی ساخته فرهنگ ذهنیه. اون تراژدی فرهنگ که مطرح میکنه عین این مسئله رو تو توضیح شما میتونی بگی تراژدی معرفت تو این فضا. من این دیگه یادداشت خودمه که یعنی در واقع گویی ما هرچی داریم تو فضای معرفت جلو میریم داره درگیری بین معرفت شناسی و جامعه شناسی معرفت رخ میده. معرفت شناسی معرفت تو افق فرد داره تعقیب میکنه، جامعه شناسی معرفت معرفت تو افق جامعه داره بررسی میکنه. اون وقت نکتش هم اینه، معرفت هر چه بخواد معتبر بشه باید بین الاذهانی بشه، معلومه؟ بعد در واقع این معرفت معتبر بین الاذهانی شده معرفت عینی و مرتب ما داریم با معرفت عینی فاصله میگیریم، معرفت هایی که ما داریم به دست میاریم و معرفت های عینی شده. حرف معلومه؟ این عینی شده اینی این عینیت پیدا کرده. بعد اون بعد این هم مقدمه برای این ساخت اجتماعی ها، یعنی ببین شما دارین معرفت عینیتی پیدا میکنه جدا از افراد. میخوام از این حرف بعدا اونجا اونا استفاده میکنن، ولی به این صورت اینجا نگفت، ولی تو فرهنگش خیلی واضح گفته دیگه زیمل. خب این چیه دیگه؟ اینو این نکته گفتم تو کتاب نیست، از بیرون گفتم. یعنی این نکته حالا مهمه که بعد در نظرم تو بحثی تعریف تربیت اینا خیلی ثمره داره که آدم باید فکر کنه آره چیکار بکنیم. اینه که فرهنگ تو گام نخست تو مقام اولش که داشت شکل میگرفت محصول روابط ما بود، کنش‌های متقابل بین انسان‌ها فرهنگو داشت رقم می‌زد. بعد کم کم این کنش متقابل، این فرهنگ که داره رقم می‌زنه تو فضای اجتماعی، اینا که مرتب عینیت پیدا می‌کنن دارن انقدر اضافه میشن که حالا خودشون چیزی میشه در قبال ما، اون تراژدی فرهنگ. خب وقتی این در قبال این شد ما چیکار باید بکنیم؟ من یادداشت کردم این بحث اعتباریاتم چیزی میشه، یعنی ما با اعتبارات خودمون اموری رو واقعیت میدیم که بعد این واقعیت دست پای ما میبنده. تو قفس آهنین یه همچین چیزیه که بعدم وبر میگه دیگه. قفس آهنین چیه؟ اون واقعیتایی که ما مرتب تولید کردیم اما واقعیت برساخته است، واقعیت محصول فرهنگه، اما حالا ما خود ما رو انداخته توش، نمیتونیم فعالیتی انجام بدیم. حالا شما این مفهوم بگیرید برید سو مفاهیم دیگه، مثلا خود دلالت اخلاقی، مثلا پول. پول مخصوصا تو دوره مدرن که هیچی نداره دیگه از خودش، قدیم حداقل طلا بود، طلا خودش ارزشی داشت، هیچی دیگه از خودش نداره، کاملا محصول روابط ما بود. حالا این پول فوق انسان ها قرار میگیره، انسان ها به خاطر پول آدم میکشن. خب این هم زیمل. اما بریم سراغ وبر که من چقدر وقت داریم؟ ساعتی که خب دو ساعتی مونده هست. وبر این حالا ایشون هم که گفته من قلب جلسه رو گفتم، ایشون که وبل در مقابل دیلتای و دورکیم و مارکسه، گفتم جلسه قبل همینجا گفتم دیگه، گفتم هر وقت میگن فلانی در مقابل اینه بدونید خیلی با هم نقاط اشتراک دارن توی فضای نقاطش بس کردیم اینجا دیگه. بله اون جلسه که داشتم کلیات این گفتم مقدماتی رو آن توی فضای این گفته بودم، وقتی که خیلی دو نفر با هم دعواشونه بدونید خیلی نقاط اشتراکشون زیاده، دعوای خیلی سریع رفع شد نه نقاط اشتراک نمیشه. یا چه؟ همینه دیگه. چه دوتایی ادعای ابرقدرتی میشه؟ ادعای نقطه قوت ماست. یعنی ببین شما روسیه و آمریکا خیلی با هم درگیر بودن، چرا؟ چون دوتاشون میخواستن یک جایی رو وایسن، تضاهم میشد، وگرنه آمریکا نمیره به کشور مثلا فکستانی که مثلا دعوا کنه، جیبوتی مثلا. خب حالا ببینید، من به نظرم میادش که وبر رو شما میتونید در قبال این سه نفر بگیم، یکی دیلتای و جریان تاریخ گرایی، یکی دورکیم و سومی هم مارکس. دیلتای حرف اصلش این بودش که ما فقط تنها کاری که تو فضای علوم فرهنگی میشه کرد فهمیدنه. فهمیدن هم دوباره کاملا تو فضای خاصه. یعنی شما اصلا، این حرف دیلتای این بود که تنها کار ممکن فهمیدن بود، نه تبیین. و نه تبیین یعنی شما نمیتونی هیچ گونه توضیح علی بدید از واقع. و فهمیدن هم کاملا خاصه، حتما باید تو زیست جهان باشید، برای همین ما فهم جهان شمول نداریم. وبر از یه جهت با دیلتای تو این زمینه درگیر میشه، یعنی در واقع حرفش این است که نه، ما فهمیدن جهان شمول داریم و معنای از تبیین رو تو جامعه شناسی باز میکنه که خیلی به نظرم معنای مهمیه. در قبال دورکیم حرفش این است که همون ادامه زیمل اینجا که دورکیم میگفت جامعه یک نظام عینی است، اما وبر در واقع کنش رو معیار قرار میده به تبع زیمل. و توی فرق اصلیش با مارکس این است که مارکس میگه مناسبات اقتصادی تعیین کننده فکره، وبر این حرف رو برمیگردونه، فکر تعیین کننده مناسبات اقتصادی، مدام نه فکر به معنی که ما داریم میگیم، یعنی نه اینکه اس فکر معنی استدلال، یعنی میخواد بگه در واقع یه جور از اینجا شبیه بازگشت میشه به هگل، یعنی فکر به معنی افق ذهنی انسان، نه فکر به معنی استدلال. حال که الان توضیح بدم معلوم میشه منظورم. حرفش در قبال دیلتای که مهمترین نکتشه این است که جامعه شناسی علاوه بر فهمیدن نیاز به تبیین هم دارد و برای تبیین کنش انسانی نیاز به فهم او هستیم. یعنی نمیخواد بگه تبیین یه جور، بخی گفتن اصلا این توضیح که الان دارم میدم یه جور بین جمع، گفتن دیگه بین تاریخ گرایی و پوزیتیویسم. پوزیتیویسم علم بود و تبیین میکرد تو فضای جامعه شناسی، تاریخ گرایی ادعای علم بود اما علمی که تبیین نمیتونه بکنه، برای همین علم جهان شمول هم نبود، برای همین عناصر اصلی علم رو نداشت. وبر یه جور بین دو تا جمع کرد. چجوری جمع کرد؟ این اون نکته ایست که یه مقدار تو کتاب توضیح داده، فکر کنم ترم قبلم یه اشاره کردم تو بحث هگل و اینها، نمیدونم یه تو لایبنیتس و اینا شاید اشاره کرده باشم. ببینید، تلقی امثال پوزیتیویست ها از این جهت کاملا شبیه تلقی فیلسوفان ماست. یعنی شما یه نظام علی در عالم دارید، اگر این نظام علی رو مثلا، حالا دو تا نظام علی، اگه این نظام علی رو شناختید، وقت پوزیتیویست ها چی میگفتن؟ میگفتن شما با استقرا علت رو کشف میکنید، وقتی علیت به دست آمد حالا تبیین میکنید، پیش بینی میکنید. معلومه در قبال اینا اگه یادتون باشه تو فلسفه علم بحث کرد، توی فلسفه بحث کردیم که لایبنیتس بحث جهان های ممکن رو مطرح کرد. تو فضای جهان های ممکن نکته مهم این است که شما این نظام، نظام ضروریه. یعنی شما اول عالمو بدونید، نظام علیت هم بدونید، تا آخر عالم میرید جلو. اما تو فضای جهان ممکن نظام عالم نظام ضروری نیست. نظام عالم ضروری نیست یعنی چی؟ یعنی شما هر بار با ارادتون میتونید جهان بعدی رو ایجاد کنید، جهان بعدی رو ایجاد کنید. یعنی بی نهایت جهان مفروضه. شما ممکن است که این اقتضای اینو داره، اما ما تو بحث جبر اختیار خودمون داریم دیگه، میاد عوامل خارجی اقتضا میاره، جبر نمیاره. این اقتضای اینه که شما به انجام بدی، اما شما به انجام نمیدی، شما میری دال انجام میدی، جهان رو عوض میکنید. این بحثی اون موقع کردیم. حالا این فضای چیز، وبر میاد تو این فضا داره شرح میده. میگه من قبول دارم عنصر اراده و معنا، این اراده با معنا کاملا گره میخوره دیگه، یعنی ما تو هر رفتارمون یه معنای اشراب میکنیم که اراده معنی داره. ببینید چرا این چه تابلو بیفته زمین نمیگیم معنی دار بود کارش؟ چون اراده نکرد بیفته زمین، قانون جاذبه روش اثر گذاشت، این قانون اینو سمت خودش کشید. اما وقتی که من دارم راه میرم، چرا شما میگید راه رفتن سوزن چه معنی داره؟ چون من اراده کردم به دلیل خاص راه برم. معلوم حرفم؟ خب برای همین من هر وقت اراده میکنم دارم معنایی رو اشراب میکنم توی فعلم. خب این معنا که داره اشراب میشه توی فعل قابل بررسی قابل بررسی نیست. حرف اصلی یعنی این نکته تا اینجا دیتایی هنوز. شما داری معنا اشراب میکنی و معانی متفاوته. آیا قابل بررسی قابل بررسی نیست؟ مدلی که در واقع وبر به کمک نیچه و اینها داره استفاده میکنه این است که قابل بررسی است به نحو عقب گرد، نه به نحو جلو رفتن. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی علیت رو درک کنی، تبیین رو درک کنی به نحو بررسی به سمت بالا. یعنی ببینید شرایط امکان، شرایط امکان، این کلمه امکان با امکان ها مشترک لفظی ها، شرایط امکان جامعه سرمایه‌داری چه بود؟ نه امکان ذاتی بحث ما، امکان فعلی، امکان بالفعل. یعنی چه اقتضاعاتی بود که تو این اقتضاعات افراد این اراده رو کردن، این کار رو کردند؟
به نفع اینی،
بله اینی، اینی اینی هم بله، هم اینی هم اینی، یعنی از معلول به علت. برای همین شما میتونید تبیین، نکته کار مهمه ببینید، شما میتونید تبیین کنی نمیتونی پیشبینی کنی. میتونی بگی چرا جامعه سرمایه داری توی اروپا رقم خورد و توی فرانسه، توی مثلا چین رقم نخورد، اینو میتونی بگید. و میتونی به نحوی بگی جهان شمول، وقتی گفتی هر انسان دیگری ولو انسان چینی بخونه اذعان کنه. تو وضعی دیلتایی نمیشد، تو وضعی دیلتای شما حتما باید تو زیست جهان به سر میبرید تا بشناسید. یعنی شناسایی به نحو علی معنی نداشت چون نظام علی رو کنار گذاشته بود. اما توی وبر علیت توی فضای، برای همین اون تعبیری که توی لایو دیسه کنم گفتم خیلی مهمه. من قبلنا فکر کردم دلیل اصل جهت کافی که دلیل کافی همون علت غاییه، در حالی که این دوتا واقعا دوتا چیزه. دلیل وقوع این واقع چیست؟ علت غایی از اول واسه تا آخر عالم رقم میزنه. اما شما وقتی واقع رقم خورد چرا این محقق شد؟ جهت کافی برای محقق شدن این، یعنی چه چیزی موجب ترجیح اراده شد؟ جهت کافی اینه. چرا حکیمانه است عالم، تو ادبیات کل عالم بریم، اگر این اینجا نبود حکیمانه نبود. حکیمانه نبود یعنی چی؟ یعنی انجام این کار به لحاظ دلیلی بهتر از انجام ندادنشه. این فضای وبره. منتها اون فضایی که حالا بعدی هایی میان دور برش میگردن از این فضا این است که البته خود وبر هم در واقع یه مقداری برگرده، حالا میخواد این کنش رو شرح بده. این کنش که شرح میده، اون چند تا کنش، حالا یه بار دیگه با این دید نگاه کنید، چند تا کنش که شرح میده، کنش عقلانی معطوف به هدف، کنش عقلانی معطوف به ارزش یا کنش ارزشی، کنش سنتی و کنش عاطفی. او داره کنش رو شرح میده. اما کنش چگونه است؟ چرا چیزی رخ میدهد؟ ساده ترینش این است که شما یه هدفی دارید، یه وسیله برمیداری که به هدفت برسی. اینجا کنش عقلانی معطوف به هدف. گاهی وقتا هدفت نمیدونی چیه، نمیدونی هم نه، در اتخاذ هدف موجه نیستی. کنش عقلانی معطوف به هدف، یعنی من اینو، این قرائت خودم ها، جای دیگه ندیدم، ولی یه دستبندی که چرا این چهار تا، یعنی من خودم مدت‌ها سال چرا این چهار تا، این چهار تا چه نسبتی با هم دیگه داره؟ همشون نسبت هدف وسیله رو داره توی زوایای مختلف بررسی میکنه. توی عقلانی معطوف به هدف از نظر کنه، از نظر وبر، هم هدف عقلانی است هم وسیله عقلانی است. هدف منفعت طلبیه، وسیلهش هم وسیله‌ای که منو به منفعت برسونه، دو تاش عقلانیه. توی کنش ارزشی هدف غیر عقلانیه، وسیله عقلانیه. این نکته که شهیدتری توی کتاب فطرت شو چند جای دیگه مطرح کرده خیلی نکته قشنگه، میگه ارزش ها تو فضای غرب غیر عقلانی هند. چرا؟ چون ماتریالیستن. شما کاری بکنی سود مادی بهت برسه، این هدف معقوله. اما یه کاری میکنی سودی هم بهت نمیرسه، ایثار میکنی، این که هدف نامعقوله. این هدف نامعقول اسمش گذاشتن ولیو، ارزش، که ارزش معابضه خارجی ندارد. خب این تو های فضای وبر این فضاست. کنش سن ارزشی چیه؟ کنشیه که این وسیله شور به هدف میرسونه اما هدفت نامعقوله. کنش سنتی چیه؟ جایی که هم هدف نامعقوله هم وسیله نامعقوله اما رابطه هدف وسیله است. خیلی جالب. یعنی این کار، این رسیدن نامعقوله، این کارم برای رسیدن به اونجا نامعقوله. اگه میخوای جن نگیرتت نمیدونم دوبار ملق بزن. هم هدفش نامعقوله هم وسیلهش نامعقوله. ببین حالا ما مثال خوب بزنیم، البته اینا چون میگن نامعقول تو هدف اینا، اگه میخوای به خدا برسی نماز بخون. ببین هدفش از نظر اون نامعقوله، یعنی چه؟ خدا که توهم از نظر اونا، وسیله. حالا خدای نامعقول چی میخوای بهش برسی؟ اونم یه کار عجیبی خم و راست شدن، چه فایده داره برای خدا؟ یعنی نه اینو میتونی توجیه کنی نه اینو میتونی توجیه کنی، دوتاش نامعقوله. حالا کنش عاطفی چیه؟ کنش عاطفی تنها کنشه که دیگه نظام هدف وسیله ای نداره. کنش عاطفی محرکش غریزه است. در واقع این بازخوانی من از وبر ها دوباره تازه، در واقع تو همه اینا شما اراده محرکه، اینجا محرکش غریزه است. برای همین گویی کنش نیست، این تعابیر رو داره دیگه ببرم. میگه گویی ما میتونیم از فضای کنش بذاریم کنار، گویی معنای اشراب نشده، ولی به خاطر که انس... حالا این من دارم توضیح خودم میدم، بازخوانی وبر به قرائت اسلامی.
وبر
متعالیه. ببینید، نه این نکتش هم اینه دیگه، چرا اینو گذاشته کنه؟ من دارم تحلیل اینوریشو میکنم، چرا اینو کنش قرار داده؟ در این حال میگه که این کنش نیست، به خاطر اینکه این تو بحث اسلامی خیلی نکته قشنگه، این بحث تشکیه وجود. همواره مرتبه عالی مفسر مرتبه دانیه، یعنی یه واقعیت که شما دارید تو عالم اگه واقعیت نباتیه جماد و ذیل خودش داره، اگه واقعیت حیوانه نبات و ذیل خودش داره، یعنی این که حیوانت نبات هم هست جماد هم هست، یعنی اون ابعاد دیگه، اما همه اون از ذیل حیوانیت داره تعریف میشه. اونی که انسانه و فطرت داره غریزه ذیل فطرت تعریف میشه. بعد اگه شما غریزه رو ذیل فطرت تعریف کنید، از کاری که متفکر ما نکردن، این چند تا رساله جانانه میشه، خاطر رساله بردارید بین بردارید، چند تا رساله جانانه میشه، این است که غریزه رو وقتی شما ذیل فطرت تعریف می‌کنی بسیار متفاوت میشه تعریف شما با اینکه غریزه رو در مقابل فطرت تعریف کنی. شیطانی میکشه خودش تو تمام کتاباش دفاع کنه از غریزه ذیل فطرت. غریزه ذیل فطرت یعنی ازدواج مستحبه، غریزه خوردن انار صبح جمعه مستحبه، خوردن غریزه است، ذیل فطرت که عمل کنه رشد میاره هم برای خودش هم برای فطرت. حالا این نکتهش اینه، اگه شما برید سراغ کنش غریزی تو انسان، کنش غریزی تو انسان باز ذیل فطرت داره عمل میکنه، برای همین نمیتونی از اراده خالیش کنی. یعنی درست میل محرک عمله، اما تو وجود انسانی محرک واقعی همواره اراده است. تونستم منظور برسونم؟ خیلی نکته خوبی ها، قد نمیدونی چه تولیده این دارم میکنم جدا میرن یکی نیست انواره جمع که بفهمی شما اول یا که گوش می نمیدید یکم خسته بشین دیگه. بله ها
یه ساعت
دیگه شروع کنیم. آها اینم نکته خوبیه. خب سلامت باشید. ما میخوام وبر اگه نکته مهمی نداره دیگه بقیه‌اش رو صرف نظر کنم. نکته اصلش این است که ببینید نسبت میان دین به اینش مهم، گفتم وبر و شلر گویی یه حرف دارن میزنن، یه کار دارن میکنن. دین رو، نسبت دین رو با اخلاق اقتصادی داره بررسی میکنه. دین به چه عنوان داره بررسی میکنه؟ به عنوان یه بازتاب کامل یک نظام معرفتی تو این ادبیات ها، نه معرفت یعنی کشف واقع، این من مرتب باید اینو بگم، معرفت یعنی یه سلسله باورهای ذهنی، داره دین رو به عنوان یه سلسله باورهای ذهنی بررسی میکنه، نسبتش با اخلاق اقتصادی. اخلاق اقتصادی چیه؟ تو فضای وبر مهمترین کنش‌های اجتماعی انسانه، که بعد این کنش‌های ببینید الان معلومه که چرا مهمترین کنش‌های اخلاق اقتصادی انسان‌ها، بر همین است که میره سراغ اقتصاد، چون مهمترین کنش چیه؟ کنش عقلانی معطوف به هدفه، یعنی کنش اقتصادی. بعد داره تحلیل میکنه نسبت مهمترین کنش ها رو با مهمترین معرفت مستقر در وجود انسان، برای داره جامعه شناسی معرفت بحث میکنه به این لحاظ، ولی که نمیگه من جامعه شناسی معرفت دارم بحث میکنم، بخوام ایشون میگه بشه در. بعد داره اون انواع عقلانیت این داره توضیح داده و خب بقیه توضیحاتش توضیحات خود وبره، توضیحات وبر دیگه خوندید خودتون، من دیگه نمیخواد بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. جلسه بعد ان شاء الله من شعر هم یادداشت کردم، اصلا شعر هم بگم، ولی جان سالم به در بردید. جلسه بعد ان شاء الله شعر رمان هایمون بگیم، سرعت بگیریم یا نه، حالا شعر رمان هایمون لااقل بخونید، اگه برسیم میریم سراغ بعدیاش. آن دیگه ببینید جروزالم چی اسمش هم من یادم نمیاد چی اون آقای همون که جر زده نمیدونم همون بنده خدای اون اولین کسی که ظاهرا اصطلاح جامعه شناسی معرفت رو به کار گرفته اینها، جروزالم جامعه شناس اتریشی، اولین بار در سال 1909 این کلمه جامعه شناسی معرفت رو استفاده کرد. ماکس شلر اینو عنوان کتابش قرار داد، برای همین ماکس شلر اون کسی که دیگه رسما این رشته رو معرفی کرده، ولی یعنی حرف این یعنی بحث‌ها قبلا وجود داشته، اما کسی که با این استدلال اومد مشخصا خواست به این بپردازه ماکس شلر، که ان شاءالله گفتم دیگه شلر و مانهایم در واقع دو رکن اصلی فضای جامعه شناسی معرفتن، ظاهرا مانهایم شاگرد شلر بوده، حالا اگه شاگرد خیلی شاگرد نبوده، ولی خلاصه سنش جوان‌تره، با شلر هم رفت آمد داشته و یه منتقد شلر دیگه. خب از این جهت که دیلت های اساسا خاص بودگی رو چنان شرط میکنه که به نسبی گرایی در میاد، به خاطری که میگه تبیین ممکنه، به خاطری که این برمیگردیم به حالتهای قبلی، یعنی ببینید تو ذهن دیلتای و پوزیتیویست ها تبیین، یعنی اگه شما نظام علی داشتی تبیین و پیشبینی داری، اگه نظام علی نداشتی تبیین و پیشبینی نداری. این بچه مشترک دیلتای و پوزیتیویست ها، پوزیتیویست ها میگفتن نظام علی داریم، تبیین هم داریم، پیشبینی هم داریم، دیلتای میگفت نظام علی نداریم، پس نه تبیین داریم نه پیشبینی. اما وبر میگه که این دوتا تلازم با هم دیگه نداره، شما میتونی بدون استفاده از نظام علی تبیین کنی اما همچنان نمیتونی پیشبینی. یعنی الان تو فضای پوزیتیویستا که فضای رایجه، تبیین و پیشبینی لازم و ملزومه، یعنی هر جا تبیین داری پیشبینی داری، تبیین هم نداری پیشبینی نداری، تبیین یعنی رابطه علی رو کشف کردن. اما توی فضای وبر تبیین به معنی کار پسینی که من فهمم علل وقوع این حادثه چیست داریم اما پیشبینی نداریم. پیشبینی یعنی حالا من اینو بگم همه جا این پیاده میشود، پیشبینی مفتنه من اینه دیگه، شما آب در 100 درجه میجوشد، میگه علتش حرارت دادن بود، پس من الان اون علتو که شناسایی کردم الان اینجا حرارت میدم، پس آب جدید در 100 درجه میجوشه، پیشبینی میکنیم آب میجوشه. وبر میگه که شما میتونه علت وقوع این حادثه رو بعد از وقوع که اراده ها عمل کرد شناسایی کنی، اما نمیتونه بگی اگه ما این علل رو اینجا جمع کنیم جای بعدم همین نتیجه رو میده، چون ممکنه شما علل رو جمع کنی اراده ها اینجور عمل نکنن، چون اقتضا هست نه علی به ادبیات خودمون. معلوم شد فرقش؟ این کنشش، کنش رو از دیمل میگیره. نه حالا ببر ممکنه خیلی جا متأثر شده باشه، من برای بحث خودم خواستم بگم.
بحث دیتا مورد در مقابل دیتا، اینکه دیتا میگه که تاریخ رو ایستا شناسی با توی پویا شناسی نمیشود، اما جایزی من میگه میشود پویا شناسی در به چه نه
دیتا میگه پویا شناسی نمیشود؟ به دیتا همچی حرفی نمیخوره، دیتا به شدت قائل به تطوریه.
پدیده‌های
تاریخ
رو توی همون زمانش باید شناسایی کنید. مرتبط با هم نمیشه دیگه.
مرتبط نمیشه دیگه چون رابطه علی رو منکره.
مسائل تاریخی واسه یک واقعه نمیشه در نظر بگیریم.
بله.
هر پدیده‌ای تو همون زمان خودش باید بررسی کنیم. اما تیم میاد میگه نه اینطور نیست. بلکه ما یک واقعه رو میتونیم در سیر تاریخ مورد بررسی قرار بدیم.
حالا اگه من نمیدونم این حرف تو زیاد، اگه زیمیل گفته شده یعنی او چه تبیین این کرده؟ سوال
اینجور بحث جامعه سوری شده، مثلا بحث تقشیر و تجلیلی که ما میکنیم این کنش هایی که توی یک دوره انجام میشه ما اون خصوصیاتی که مربوط به اون زمانه رو ازش جدا میکنیم، یه مفهوم کلی ازش برمیدادیم و اینو در سیر تاریخ مورد بررسی قرار میدیم.
اینجور قرائت از زیمل من شک میکنم قرائت مدنشه خوب نمیتونم من نایدم
این مدن از تیپ بندی ببر من به
کاملا
تا چجوری شما تیپ رو میسازیم نه تجرید بکنیم.
از چی
میسازیم؟ نمونه آرمان خودمون میسازیم توی فاز. میدونم دو تا هست، یکی که شما تجرید میکنی
از کنش میگی نمیسازی،
از کنش دیگه، از کنش کنشگران ما اینو کنش معنی داره، ما تیپمون رو میسازیم.
میدونم تیپ ایدئال وبر ما تجرید میکنیم، از یعنی همون کار تخشیر رو تجرید میکنیم. خیلی بومی شد، اصلا فضایی نیست، اون در واقع یه جور جعل داره میکنه. جعل بله. حالا این بیشه میده من که خودم اشتیش نقد دارم که واقعا مبنای این تقسیم چیه. بیدار این تیپ رو از کجا میاره؟ از مشاهده خارجی تجرید میکنه؟
از کنش مفاهیم داریم، مثلا فرمان برداری و فرمان روایی، یعنی این یه چیزیه که ما مثلا در یک دوره تاریخی یک پادشاهی بود و یک سری زیردستانی داشت و این بی دورهای تاریخی دیگر هست، چطور این مفهوم رو ازش انتظار میکنیم، فرمان برداری و فرمان روایی.
خب
این مورد بررسی قرار میده در سیر تاریخی به این شکل.
بله من حالا تعمیر زیمل چیه من نمیدونم که چیزی ملاقا چه توجیه میکنه در مقابل اشکال دیلتایی. اشکال دیلتایی معلوم شد؟
چون هر دوره ویژگی های مختص به خودش رو داره، میگه اونو ما اینجا یک مفهوم کلی ازش برمیداریم.
زیمه چجوری میتونیم مفهوم کلی در بیارید شما تو فضایی که تکثر معنا رو قبول کردید؟ من نمیدونم من باید دارم زیمه لنم چی خواه بگیم
تکثر معنا قبول میکنه، اما باز میشه از توش یک معنای مشترک در بود.
چرا؟ سوال چرا؟ به چه ضابطه ای؟
اون نمیشه
به رفتارها رو این از صورت‌های انتظام می‌کنه تصریح. حالا فعلا من نمی‌دونم. خب. السلام علیکم و رحمت الله. اون کس دیگه اومد؟ کس که دیگه نیومد. آقا مارکسش رو یادم رفت بگم. آقا مارکسش موندش. نه مارکس بگم که مناسبات ازای تعیین کننده فکره، اما اون میاد کنش رو ضابطه کنش رو بر اساس عقلانیتش میگه
در عکس میکنه.
بله دیگه، یعنی این کنش های اینها هستن که جامعه رو دارن رقم میزنن. این اما این معنای معرفت ها، یعنی عقلانی، ارزشی، سنتی، عاطفی، اینا همشون یک گونه معرفتی کنش هستن.
منظورش از فکر همین کنشه.
کنه یعنی حیث معرفتیش، حیث فکر. گفتم دیگه، گفتم فکر، نه فکر ماها، یلا خدام، نه فکر ماها که داریم استدلال میکنیم. یعنی کنش رو وقتی در قالب های معرفتی هویت دهی میکنه، بعد این قالب است که مثلا جامعه سنتی رو رقم میزنه، جامعه فلان رو رقم میزنه. یعنی چرا این جامعه داره شکل میگیره؟ چون در کنش سنتی غلبه داره، چون کنش ارزشی غلبه داره. یعنی گویی این میگه مناسبات اقتضای تعیین کننده است، میگه نه کنش های چجور عقلانیتی اینا تعیین کننده مناسبات اقتصادی. اون که اقسام کنش ها که در گروه معرفت های اون کنش هاست، عقلانیت اون کنش هاست.
یه جامعه
ممکنه
کنش عاطفی معرفتش رو رقم بزنه.
آره، یعنی اون نرستم بگم انواع عقل ذاتی، عقل سوری، اون چند تا عقل که داره میگه، اون عقلانیت هاست که رقم میزنه رفتارهای انسان ها رو. اون عقلانیت ادبیات فکره، ادبیات خود. اما مارکس چی بود؟ خود مناسبات اقتصادی فکر ما رو رقم میزنه. گفتم گویی معکوس میکنه، اما نه معکوس کردن از صدق ماها که فکر میکنیم، بررسی میکنیم، کار میکنیم. اصلا منظورش این نیست.
بعد این واقعا اینجوریه که توی جامعه‌ای مثلا از نظر
نه در همین که تقریبا آخرش میرسه به جامعه سنتی، یک کنش عاطفی اصلا قابل بحث نیست و خیلی کم ارزش میکنه.
مثلا توی جامعه واقعا اینجوریه که یک
کنش غلبه داره، نه غالبه، نه اینکه منحصره. یعنی اون یکی کنشان تو یکی جامعه هستن.
داره، ولی
کنش غالب اینه. جامعه سنتی کنش سنتی غالبه دوش. بله؟ کنش کنه عقلانیت دیگه، اون عقلانیت ذاتی مثلا غالبه.
غالبش لازمه های معرفتی براشون به وجود میاد.
حالا لازم نه من میخوام این نکته رو بگم، میخوام خود وبر که نمیاد اینجوری بحث کنه که ما داریم میگیم، من میخوام بچه‌ها تو فکر این نگاه کنی آخرش اقسام کنش ها و عقلانیت هاست جامعه ها رو در رقم میزنه. بر همین شما میتونی بگی فکر رو مقدم کرد بر مناسبات اقتصادی به این معنا.
چرا
اینو
پیشاهنگ جامعه شناسی معرفت میدونه؟ درسته که باید جامعه مقدمه بر معرفت.
نه جامعه شناسی معرفت جامعه و معرفت رو داره در هم تنیده بحث میکنه. تو فضا ببرم اینو خیلی در هم تنیده شد. این شو کنش شما هم جامعه هم معرفت. این میشه جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی معرفت فقط برساختگرایی نیست دا. گفتم. خواهش میکنم. خدا بخیر.